کربلا شاهد و ناظر بودیم.
هر دو گروه مسلمان هم
هر دو گروه به زایبر. بنابراین ببینید دین مبین اسلام منبع حقیقت و معرفت است و این که ما هویت خودمون رو از دین اسلام میگیریم. اونهایی که در مقابل سید الشهدا علیه السلام در سال 61 هجری شمشیر کشیدن در مقابل حضرت و یاران و یاوران و ناصران آن حضرت، اینا در واقع مسلمان نماهایی بودن که درک ظاهری از اسلام داشتن، اسلامشون اسلام هویتی بود نه معرفتی، و در واقع مطابق با دیدگاه و نظرگاه عموم علما و فقهای اهل سنت در کتاب شرح حقایق، تمام کسانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نقش و تأثیر و مداخلهی در بروز و ظهور و وقوع به اصطلاح قتل حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران و یاوران به اصطلاح با وفای ایشان داشتن و یا تعرضی به
اهل بیت داشتن،
اهل بیت داشتن، اینها از دایره و از محدوده اسلام خارجن، مرتدن، خسرت دنیا. در کتاب شهر عقایده. و شما اگه اهل سنتی میخواییم بشناسید باید به اصطلاح از طریق ائمه چارگانی اهل سنت بشناسید، از طریق به اصطلاح اکابر و مشایخ درجه یک اهل سنت بشناسین. خب شما مستحضرید که امامان اهل سنت بنی امیه، حکام جور بنی امیه و بنی عباس رو به اصطلاح مشروع نمی دانستن و سه تا از چهار امام اهل سنت به لحاظ مبارزه با ائمه به سلاطین بنی امیه و بنی عباس زندانی شدن و شهید شدن. به عنوان مثال سعدی که اهل سنته، ببین چی میگه. میگه سعدی اگر جوانی کنی و عاشقی، عشق محمد بس است و آل محمد.
البته من با دکتر مظاهری موافقم که این اهل تسنن بودن اینا در حقیقت یه بچه بیرونی داره و واقعا در
یا اقبال لاهوری موقعی که میگه که رمز قرآن از حسین آموختیم، از فروغش شعله ها افروختیم. ببینید موقعی که علامه اقبال لاهوری میاد میگه که ما باید درس قرآن رو از حضرت امام حسین علیه السلام فرا بگیری، باید ببینید که این چقدر ذوب در به اصطلاح شخصیت منور قدسی و معنوی امام حسین علیه السلامه که چنین شعری رو بیان میکنه. بنابراین در رابطه با استراتژی و امام حسین علیه السلام، خب مستحضرید که امام حسین علیه السلام در نامه‌ای که به برادرشون محمد ابن حنفیه مرقوم می‌فرمایند، هدفشون رو امر به معروف و نهی از منکر و زنده نمودن سیره نبوی و اصلاح امت جدشون میدونن، که خب مقام معظم رهبری امر به معروف منظور نظر سید الشهدا رو خیلی به اصطلاح هوشمندانه و مدبرانه و عالمانه تبیین و توصیف فرمودن که مراد و منظور و مقصود از امر معروف تشکیل جامعه اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی است و مراد و مقصود از نهی از منکر در واقع مقابله با حکومت طاغوت.
ممنونم آقای دکتر. بر همین نسق آقای دکتر مظاهری، محبت اهل بیت موجبات معرفت است و سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. در حقیقت گویی ما در میان عرفا و در میان اهل دل این مرزبندی ظاهری تسنن و تشیع رو به این معنا شاید واقعا نباید وارد کنیم. اشکال برخی از دوستان ما آن است که مدام به این فکر میکنند که حافظ سنی بود یا شیعه، مولوی سنی بود یا شیعه، علاءالدوله سمنانی سنی بود یا شیعه، محی الدین ابن عربی کجا از دقیقت ابی عبدالله صحبت کردی که در جلسه گذشته بحث کردیم. اینو یه مقدار برام باز کنید.
ببینید نکته اساسی که هست، این عرفای بزرگ وقتی که به باطن میرن خودشون دیگه مباحث و حتی مثل شیعیان که تقیه میکنن اینا هم همین حالت رو دارن، یعنی جرأت نمیکنن دیگه دیدگاهشون رو برای جامعه بیان کنن. ببین مثلا ابن عره میگه کان ظاهری المذهب فی العبادات، میگه من در عبادات از نظر فقهی ظاهری المذهبم، اما چی؟ باطنی و نظر فی الاعتقادات، اما در اعتقادات باطنیم. بعد شما ببینید به همین خاطر شما اگر نگاه کنی ما اصطلاحی داریم در صوفیه که میگه ان صوفیه من لا مذهب له، صوفیه کسی که مذهب ظاهری نداره. یعنی چه مذهب ظاهری؟ یعنی پایبند بهش عرض کنم بزرگ شما هیچ کدوم از این عرض کنم مباحث فقهی نمیتونه باشه. به همین خاطر شما اگر نگاه کنی برای که از این پایبندی به این یکی از این مذاهب فقهی فرار بکنه و ملتزم به این نباشه، اصطلاح به ظاهر نمی کنه، میگه من ظاهری المذهب، ظاهری المذهبم ولی باطنی النظرم در اعتقاد. به همین خاطر و از اون طرف هم جرأت نمی کردن شیعه بودن خودشونم و اگر به شیعه قبول داشتن اظهار بکنن. به همین شما نگاه کنی میگه عمل به ازحق به احوت مذهب عرض کنم بزرگشان صوفیست. ما ببینید نکته خیلی مهمی که باز اینجا هست، من یه نمونه پیدا کردم. ابوالقاسم بصیر نوه شیخ محمد لاهیجی که شارع گلشن رازه،
بله،
در اونجا آورده که میگه که صوفیانی که میمدن پیش ایشون که میخواستن ذکر بگن که حالا براشون کشف کرامتی حاصل بشه، میگه اگه یک صوفی میومد مثلا یک ماه میمون و کشف براش حاصل نمیشد، میپرسید که خب تو از چه مذهب مثلا فقهی دارید پیروی می‌کنی؟ میگه مثلا حنفیم. میگه برو بشو شافعی بشو. میگه آورده که میگه اگر مثلا میرفت دوباره یک ماه بعد میومد میگفت که بازم کشفی حاصل نشد، میگه برو شیعی بشو. بعد داره که اصلا اینا براشون اصلا مهم نبوده این به اصطلاح مذهبای فقهی که الان ما روشون اینقدر تکیه می‌کنیم. ببین الان خود شیعیان هم سخت نبوده، الان ما داریم سخت. ما الان مگه زیدیه رو در نظر بگیرید، الان اگه شما نگاه بکنید زیدیه در فقهشون حنفی هستن، الان مالی در کلامشون معتزلی هستن، دقیقا. ولی ما اونا رو شیعه میدونیم. بنابراین شما
اسماعیلی هم همینطور آقای
آره، یا اسماعیلی هم ببینید بنابراین عرفا میان گذر کردن از این مرحله ظاهری. ببینید بنابراین نمیان پایبند بکنم، میگه وقتی میگه من ظاهری المذهب مذهبم در عبادت، ولی به خاطر این که چی؟ برای که اون جامعه اون روز خودشو بتونه حفظ کنه تو جامعه، ولی باطنی و نظرم. بعد برای محبت حتی من یه نکته پیدا کردم بسیار جالبی که ابن عربی سنت پیامبر رو که ما میگه اهل سنت، خب میگه ما از سنت پیامبر، میگه اصلا سنت پیامبر میدونید چی؟ از نگاه ابن عربی، ابن عربی میگه محبت و مودت اهل بیت سنت رسول الله.
احسن.
جالبه که ببینید من در فتوحات یه نکته رو پیدا کردم از همین عرض کنم بزرگ ابن عربی، میگه کسی که به اهل بیت خیانت کند به رسول الله خیانت کرده و هر کس با آنچه را که رسول الله به عنوان سنت قرار داده خیانت کند به درستی که در سنت آن حضرت خیانت ورزه. بعد سنت رو چی؟ میگه مودت اهل بیت. بعد حالا جالبه نه تنها ابن عربی، من از سعدالدین حمویه هم چند نکته پیدا کردم برای همین. شما اگه نگاه کنین سعدالدین حمویه هم میگه که عرض کنید در یک وصیت‌نامه‌ای که داره میگه بعد از آن چیزهایی یافتم که شخص را به خدای چیزهایی یافتم که شخص را به رسول به خداوند نزدیک میکنه و هیچ چیز بالاتر از محبت و دوستی آل بیت پیامبر و آل بیت اون نیست. بعد از آن میگه تسلیم و رضا پیش گرفتم و ترک امور دنیایی و تدبیرات امور عقلی گفتم. یعنی خود سعدالدین حمویه میگه من به این نتیجه رسیدم که بالاترین چیزی که من رو به خداوند نزدیک میکنه مودت اهل بیت، که حتی کتابی رو داره عرض کنم بزرگ شما که درباره فضائل بتول و مرتضی و امام علی و سبت اون آورده.
ممنونم آقای دکتر. بله هانی کربن هم معتقده که سعدالدین حمویه یا با تعبیر جنابی دیگه چون ویه رو گاهی اوقات به نحو دیگری میخوانیم سعدالدین حمویه، او تصوفش تصوف شیعیست و ما نوعی در حقیقت عرفان شیعی رو در رفتار او میبینیم.
بحث ولایت سعدالدین شاید بعد اگه فرصتی بود در خدمتتون.
آقای دکتر نخی، جناب علی مثل آقای دکتر عثمان سالاری از نزدیک دست بر آتش مهر و محبت برادران اهل تسنن دارید و در حقیقت در شهرهایی که برادران اهل تسنن فعالیت‌های مذهبی دارند با نوعی آگاهی و نظارت کار خودتون رو پیش می‌گیرید. واقعیت قضایی و مبنایی و قدری الهی آن است که مسلمانان بر اساس محبت اهل بیت به نوعی نجات برسند. این دریافت از نجات و نجات شناسی یا نجات گرایی رو امروز در محبت اهل بیت شما چگونه در میان برادران اهل تسنن ارزیابی میکنید؟ در نوع عزاداریشون، در نوع نگاهشون به اهل بیت، در نوع اتصافشون به آموزه های اهل بیت، در سبک زندگیشون یا در رفتارهاشون؟
عرض خدمت شما که من این رو دو سه بخش میکنم. یک بخشش رو در ابتدای عرایزم داشتم خدمتون. شما در بین رساله ها و کتب بزرگان اهل سنت از قدیم تا الان وقتی که ملاحظه بکنید، عرض خدمتون که این برای شما هویداست. بخشی در شعر شاعران اهل سنت کاملا هویداست، اما بخشی هم در زندگی روزمره اهل سنت شما میبینید. یعنی کافی است در ایام ماه محرم و ایام سوگواری حضرت سید و شهدا شما قدمی در مناطق اهل سنت بگذارید، در داخل و خارج از کشور. در بین تاجیکان خواندن مثنوی صیقلی که از سرودهای مرحوم صیقلی حصاری است معروفه، در ایام تاشوعا و عاشورا. دادن نذری در بین بلوچهای ایران و پاکستان و هند، گوسفندی رو قربانی میکنن، نذر میکنن برای امام حسین. خب این برگرفته از یک فلسفه است که در ذهن اینها میگذره، از عرفان و شناختی است که اینها نسبت به ائمه اهل بیت و امام حسین دارن. در بدخشان و بلخ و مزار شریف افغانستان مجلس سوگ میگیرن، در اندونزی و مالزی همینطور. من الان اسم اندونزی رو که آوردم یاد اون جمله آقای پروفسور قریش شهاب از مجلس العلمای اندونزی میافتم که در سفری که ایشون اومدن ایران و همراه ایشون ما به زیارت حضرت رضا رفتیم، یک جمله ماندگار ایشون گفتن که مگر می شود ولایت علی ابن موسی رضا رو قبول نکرد؟ مگر می شود ولایت پدر ایشون یعنی امام حسین رو قبول نکرد؟ خب این برگرفته از اون عمق نگاه فلسفی و عرفانی این آقایون هستش. کردهای عزیز عراق و ایران شما ببینید در ایام ماه محرم و سوگواری امام حسین جشن و عروسی نمیگیرن،
در حالی که سال نو در حقیقت قمری رو مشاهد هستیم.
درود بر شما، درود بر شما. اینها در کردستان در سنندج شب عاشورا به مقبره پیر عمر میرن، اونجا مجلس دعا و ذکر دارن. به قول خیلی از دوستان اهل سنت ما این جمله رو شما دقت بکنید، میگن این رفتارهایی که اهل سنت دارن حتی شبیه شیعیان مقتل خانی و روزه خانی.
دقیقاً
این بله، اینو یکی از دوستان اهل سنت اسد بهای حسینی از بزرگان اهل سنت کردستان میگفتن، این رفتارها جزء بنیانهای اعتقادی اهل سنته. اینها میگن که ما عاشقیم و عاشق باید تابع باشد، یعنی عشق بدون تبعیت دروغی بیش نیست. و شما ببینید بین اهل سنت حتی در ایامی که زیارت اربعین سید و شهدا هست، در کنار برادران تشیع سالهاست که ما کاروانهایی بدون دستور با اختیار خود اهل سنت میبینید که کاروانهایی از اهل سنت ایران و جاهای دیگه حتی پاکستان و هند، اینها برای زیارت اربعین گاهی وقتا هم شبیه شیعیان پای پیاده، در صورتی که اصلا در مبانی اعتقادی اهل سنت شاید وجود نداشته باشه جز مکتوباتشون.
درسته.
اما در ملزومات عملی و رفتاری اینها میبینیم که اینها زیارت ابی عبدالله، زیارت حضرت رضا رو اینها برای خودشون فرض میدونن. اهل سنت میگن که ما اظهار ماتم در برابر این مصیبتی که برای سید و شهدا و خانوادشون اتفاق افتاد رو داریم، در کنارش لعن و نکوهش قاتلان سید و شهدا هم داریم. یعنی فقط اظهار ماتم و مصیبت زدگی نیست، بلکه باید تبری به جوی از قاتلان سید و شهدا، از اونهایی که حتی راضی شدن به این قضیه، کفتازانی ظلمی رو که یزید و سپاه عمر ابن سعد و سپاه عبدالله ابن زیاد در حق امام حسین داشتن نهایت شقاوت میدونن. ابن عماد حنبلی تو شذرات الذهب میاد هم قاتلان سید الشهدا رو نکوهش میکنه و لعن میکنه و هم میگه کسانی که راضی به این عمل هستند. بله. اینها الان در زندگی امروز این اهل سنت هم شما میبینید که گاهی وقتها اگر اتفاقی در جهان اسلام از سوی دشمنان جهان اسلام و حتی کسانی که خودشون رو خودی میدونن، یعنی جزء دایره مسلمون ها میدونن، اما به واسطه افکار تند تکفیریشون باعث بلا و آفت در جهان اسلام شدن، اهل سنت ما میبینه که هم نظری و هم عملی در مقابل اینها وای میسن. شما ببینید ابن جوزی میگه که اصلا این جمله خیلی عجیبه. ابن جوزی چون بعضی ها به امام حسین ایراد گرفتن در قدیم و جدید که آقا ایشون امام حسین درسته که نوه پیامبر بود ولی علیه حاکمیت اسلامی وقت و خلافت رسول الله مثلا ایشون بیعت نکرده بود.
بله دیگه این نکته ای که شورای قاضی هم بر همین تاکید کرده.
ابن جوزی که از علمای بزرگ اهل سنت میگن که اصلا یزید خلیفه نبود که کسی که سلطنت ایشون رو قبول نداره و بیعت باهاش نکرده خارجی محسوب بشود و دلیلش هم اینه، میگه خلافهایی که یزید کرد باعث و موجب فسخ بیعت ایشون میشه. نهایت این شناخت ها و عرفان شما در شعر امام شافعی میبینید. شاید اون شعر امام شافعی که بارها همه گفتن که هر کس در نمازش درود بر خاندان پیامبر نفرستد اون نمازش نماز نیست، که اینو من اول عرایض هم گفتم، شاید این معروف شده باشه. اما یک شعر دیگری از امام شافعی رحمت الله علیه معروفه که میگه من عجب از مردمی دارم که از یک طرف در نمازهاشون بر آل پیامبر درود میفرستن و از سوی دیگر فرزند پیغمبر یعنی حسین ابن علی رو به قتل میرسونن و میگه که اگر گناه من دوستی اهل بیت این اهل بیت پیغمبر هست من هیچ وقت توبه نمی کنم. ببینید امام شافعی میگه اهل بیت در روز محشر شفیعان ما هستن.
نکات خیلی خوبی رای دکتر مطرکه. اتفاقا الان در تعاملات پیامکیمون پیامکی داریم 0914-3640
از دوستان آذربایجان غربی هستن، هستن از اهل سنت،
سوال کردن که دستاورد واقعی عظیم عاشورا برای دقیقت برادران اهل سنت رو بیشتر تبیین کنید و اینکه این دستاورد با دیدگاه شیعه چقدر نزدیکه.
من اگر اجازه بدید در پاسخ به این سوال این جمله معروف زیارت اربعین رو برای شما بخونم.
بله.
یک فرازی هست همون 3-4 خط اول زیارت اربعین که میفرماید و بذل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله.
بله.
ببینید جلوه عینی قیام ابا عبدالله، حرکت و نهضت سید الشهدا و اثرش در زندگی روزمره انسان، میخواهد مسلمان باشد یا نباشد، شیعه باشد یا سنی. اگر میگن که آقا دستاوردش برای سنی ها چی هست، همون دستاوردی که برای شیعه ها هست
و بذل محجته و فی خون خیش را بذل کرد تا آدمیان را از جهالت بیرون بیاورد.
ببینید نکته در اینه که بذل محجته، اون محجت در عربی هم خون قلبه و معنای دیگرش تمام وجوده. سید الشهدا جانش رو داد، زندگیش رو داد، جوانش رو داد، اسارت خانوادش رو به نظاره نشست تاریخ. برای چی؟ برای یک هدف، لیستن قضا عبادش من الجهاله. جناب دکتر، شنوندگان عزیز، شما ملاحظه بفرمایید که در این جمله آیا ما بار شیعی داریم؟ لیستن قضا شیعه من الجهاله؟ خیر، لیستن قضا عبادش من الجهاله. هر کسی که در دایره عباد الله هست، مسلمان، غیر مسلمان، شیعه است و اهل سنت، حسین ابن علی همه وجودش رو در این راه داد تا انسان رو به معنای انسان واقعی از جهالت و از حیرت زلالت، یعنی از سر دوراهی ها نجات بده.
این زلالت رو دکتر خیلی خوب جناب عالی تأکید کردید که این دوراهی در حقیقت ما در میان کشاکش شب عاشورا دو گروه رو میبینیم که هر دو نماز شب میخوانند و هر دو حافظ قرآنند. این حیرت زلاله تعبیر بسیار دقیقی رو هم جناب علی فرمودید که در میان این دو راه، راه حقیقت رو پیدا کردن، مسیری بود که حسین ابن علی علیه السلام نشان داد.
من اگر اجازه بدید در تایید این نکته که شما فرمودید و عرض خودم یک آشان. اشاره کوتاهی بکنم به این جمله. یک کتابی رو مرحوم استاد ما جناب دکتر سید جعفر شهیدی که در این ایام رحمت الرضوان الهی بر او باد، کتابی رو دارن به نام پس از 50 سال. این پس از 50 سال اصلا در اسم این کتاب نکاتی نهفته هست که خود شما بهتر از من میدونید.
سلامت باشید.
سال 11 هجری عرض خدمتتون که پیامبر از دنیا رفتن، سال 61 هجری خون حسین ابن علی رو با شقاوت‌ترین راه ها بر زمین ریختن. فاصله این دوتا میشه پس از 50 سال.
پس از
50 سال از رحلت نبی مکرم اسلام در جامعه اسلامی چه اتفاقی افتاد که به نام دین، با فقه اسلامی، به نام خلافت رسول الله خون نواده پیامبر رو ریختن؟ و جناب استاد شما خودتون بهتر میدونید در دنیای اون روز آب از آب تکون نخورد. امروز رو نبینید که دنیایی برای سید و شهدا عزاداری میکنن. اون روز خیلی از کسانی که مدعی دینداری بودن سکوت اختیار کردن.
شما در مجلس یزید مستحضر دیگه از صحابه پیامبر نشستن.
صحابه پیامبر بودن.
در مجلس یزید از صحابه پیامبر نشستن و دارن اون صحنه رو میبینن دقیقاً.
و خیلی اصلا در مجلس یزید که هیچی در روز عاشورا نظاره گر بودن، سر حسین ابن علی رو از قفا بریدن و سکوت کردن. اسارت خاندان ایشون رو دیدن. مسیحی جماعت اومد اعتراض کرد به یزید و خیلی از صحابه پیامبر اعتراضی نکردن. چه اتفاقی افتاد؟ همین جمله است که در زیارت اربعین هست. مردم دچار جهل شدن. حیرت زلالهی که اومد سر یه دوراهی قرار گرفتن و متاسفانه بصیرت و نگاه عمیق، اون چیزی که در معنای فقه و تفقه ما داریم، یعنی یک بینش عمیق، اون روز از خیلی از عوام که هیچ از خواص گرفته شده بود.
ممنونم آقای دکتر، خیلی نکات خوبی رو مطرح کردی. یاد یک قصیده ای از کمال الدین اصفهانی مشهور به خلاق المعانی که از برادران اهل تسنن تاریخی ما بود افتادم. چون محرم رسید و عاشورا، خنده بر لب حرام باید کرد، و از پی ماتم حسین علی گریه از ابر وام باید کرد، لعنت دشمنانش باید گفت، دوستداری تمام باید کرد.
جناب دکتر، من میخوام از شما خواهش بکنم یک جمله پایانی رو عرض بکنم و از محضر شما و شنوندگان عزیز هم خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم.
و اون نکته هم اینه که در ایامی هستیم که حضرت آیت الله تسخیری از طلایه‌داران وحدت و تقریب
رحمت الله
امت اسلامی هم از میان ما رخت بربستن و در بین ما نیستن. یه نکته رو من اشاره بکنم، همه این حرفای رو که ما داریم الان میزنیم از محبت و مودت اهل بیت، من یه نکته رو اشاره بکنم، این که محبت و مودت اهل بیت امروز باید یکی از بسترهای تحقق تقریب میان پیروان مذاهب اسلامی و تحقق وحدت امت اسلامی باشد. ببینید همه این حرفا راجع به امام حسین درست، عزاداری ها، شعرخوانی ها، مقتل خوانی ها، نذری دادن ها درست، اما اون چیزی رو که مرحوم آیت الله تسخیری به سبک و روش و منش مرحوم آیت الله العظمای بروجردی گفتن و نوشتن و بهش عمل کردن، بحث مرجعیت علمی اهل بیت هست. من میخوام خواهش بکنم که انشالله حالا در برنامه های بعدیتون هم یک به صورت مستوفا یک برنامه رو اختصاص بدید به بحث مرجعیت علمی اهل بیت، که اگر اهل سنت از خلیفه دوم جناب عمر ابن خطاب که میگن که لولا علی لهلک عمر، خب این بحث مرجعیت علمی علی است، یا در زمان خلیفه سوم جناب عثمان ابن عفان که بحث جمع آوری قرآن مطرح شد و قرآن علی ابن ابی طالب رو ملاک قرار دادن، و اون جمله معروف جناب امام ابو حنیفه که گفتن من از مثلا جعفر ابن محمد فقیه تر و بصیر تر در مسائل علمی دینی کسی رو پیدا نکردم، تا امروز که بزرگان اهل سنت عرض به خدمتون که مثلا کتابی که جناب مولوی اسحاق مدنی نوشتن، مستدل به الحنفیه من آثار سحر ختم خیر البریه، که اگر فقه خودشون رو، عرفان خودشون رو، فلسفه خودشون رو مستدل و منتسب به اهل بیت پیامبر میدونن، این یعنی مرجعیت علمی اهل بیت امروز باید برای همه جا بیفته. من میخوام خواهش بکنم روی این نکته هم اگر صلاح دیدین انشاءالله یک برنامه داشته باشین. بسیار سپاسگزارم از صبر و حوصله شما، اساتید گرانقدر و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر نخی، خیلی عنایت کردید. انشاءالله بتونیم در برنامه دیگه در استودیو در خدمت جناب عالی باشیم.
بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درباره حادثه کربلا و شخصیت امام حسین و تاریخ و سیره ایشان و وقایع روز عاشورا و حوادث پیش از عاشورا و پس از عاشورا، منابع بسیار گسترده و متفاوت و متنوعی وجود داره، از گذشته تا اکنون، از قرنهای اولیه اسلام تا امروزه، که همچنان اثرهای تازه، موضوعهای تازه، تحقیقهای تازه منتشر میشه. یکی از منابعی که در صدد معرفیش هستیم کتابی است با عنوان شهادتنامه امام حسین علیه السلام بر پایه منابع معتبر. پیشاپیش عرض میکنم که برای همه مبلغین، برای همه محققین، برای همه کسانی که دوست دارن اطلاعات جامع و کامل و معتبر و تحلیلی و تحقیق شده ای از حادثه کربلا و پیرامونش داشته باشن، این کتاب کتابی است که در باور بنده بی نیاز می کند از همه منابع کتابخانه دیگر. عرض کردم مبلغین، محققین، بسیار کامل، بسیار فراگیر، بسیار تحلیلی، الا اینکه توجه داشته باشیم این در واقع برگرفته است از 14 جلد دانشنامه امام حسین علیه السلام، که اون دانشنامه سال 88 شمسی و این شهادتنامه یک سال بعدش برگرفته از اون دانشنامه آماده شده و عرضه شده. مؤلفان این اثر البته در اصل آیت الله محمدی ریشهری، در واقع زیر نظر ایشان محققانی مانند آقای محمود طباطبایی نژاد، سید روح الله طباطبایی، مؤلفان اصل دانشنامه بودند و گزینش مطالب برای این مجموعه که در حد یک جلد چاپ شده در 1083 صفحه و 1389 چاپ شده، گزینش آقای مرتضی خوشنصیب بوده. همه اینها در مؤسسه فرهنگی دارالحدیث قم انجام شده.
سوال دیگری رو داریم. 0913-7391 جناب دلشاد از اصفهان سوال کردن و تشکر کردن از برنامه و اینکه سوال کردن جریان سنی و شیعه از کجا شروع شده، از رحلت پیامبر شروع شده یا از دوره امام ششم؟ آقای دکتر عثمان سالاری، جناب عالی پاسخ بدید.
من باید عرض کنم که البته این دیدگاه و نظرگاه خودم هست که در صدر اسلام تا قرن چهارم پنجم چیزی به نام شیعه و سنی به اون صورت محسوس و ملموس فعلی وجود نداشته. به عنوان مثال در واقعه کربلا دو گفتمان، دو جبهه بود دیگه، اسلام راستین و نخستین که نماد و مظهرش امام حسین علیه السلام بود و در واقع جبهه کفر و شرک و التقاط و انحراف که مظهر و نمادش یزید بود. بنابراین ما چیزی در اوایل اسلام به نام شیعه و سنی نداشتیم. اهل سنت، قاطبه اهل سنت، ائمه اطهار علیهم السلام رو اگر بخوای به نحو امروز به اصطلاح شما تبیین کنید، اینا رو مسلمان 100%، یعنی در واقع میگن اهل سنت هم.
بله.
تا اینکه بخوان مثلا چیز کنن به اصطلاح. بنابراین همونطوری که ما میگوییم که امام حسین علیه السلام صرفا متعلق و اختصاص به شیعه